به فرد آثار داستایفسکی، روانکاوی و بررسی زوایای روانی شخصیت‌های داستانه. بیشتر داستان‌های داستایفسکی سرگذشت مردمی است عصیان زده، بیمار و روان پریش. این نویسنده در ابتدا به کار ترجمه آثار نویسندگانی مثل بالزاک زامی فارغ التحصیل شد و شغلی در اداره مهندسی وزارت جنگ به دست آورد. با نوشتن رمان بیچارگان در سال 1845 شهرتی برای خودش به دست آورد و در سال 1849 او را به جرم براندازی حکومت دستگیر کردند و دادگاه نظامی برای داستایفسکی تقاضای حکم اعدام کرد، ولی بعدتر این حکم مشمول تخفیف شد و به 4 سال زندان در سیبری بدل شد. در زمان تبعید و زندان حمله‌های سر که تا پایان عمر داستایفسکی گرفتارش بود بر او عارض شد. بعد از بیرون اومدن از زندان در نشریه مشغول روزنامه نگاری و کار مطبوعاتی شد و کتاب‌های خاطرات خانه اموات و جنایت و مکافات رو در همین دوره نوشت. از دیگر آثار داستایفسکی میشه به برادران کارامازوف، شب‌های روشن، خانم صاحب خانه، جن زدگان و قمارباز اشاره کرد. داستایفسکی رو به راستی میشه به عنوان یکی از مشهورترین نویسندگان روسیه و جهان قلمداد کرد. سختی‌ها و دشواری‌های بسیار زیاد زندگی این نویسنده در آثارش منعکس شده و شخصیتی به یاد ماندنی از او ساخته. آثار داستایفسکی رو در واقع میشه تصویری از قرن 19 روسیه به حساب آورد. این نویسنده سرانجام در سال 1881 در اثر خونریزی ریه درگذشت. دوستان عزیز، داستایفسکی رمان جنایت و مکافات رو در سال 1866 نوشت. بهترین راه برای آشنایی کامل با این نویسنده شاید بشه گفت خوندن همین رمان جنایت و مکافات. این رمان داستان جوان فقیری رو بیان میکنه که برای حفظ جان خودش مرتکب یک جنایت میشه، اما بعد با مشکلاتی بزرگتر مثل فقر و احساس گناه شدید روبرو میشه. این رمان همونطور که خود داستایفسکی گفته اثری روانشناختی است و نویسنده به جای کنترل شخصیت‌های داستان در کنار اونها حرکت و زندگی می‌کنه. دوستان، در سال 1863 داستایفسکی همسر و برادر خودش را از دست داد و این واقعه اثری بر او گذاشت که تمام غم و اندوه و حال تسلیم و یأس او رو در این برهه منعکس میکرد. رمان مشهور جنایت و مکافات در واقع تأثیر تجربه ها و کاوش های درونی و تلاش نویسنده رو برای یافتن حقیقت زندگی به خوبی آشکار میکنه. این اثر نام نویسنده رو به عنوان نویسنده زبردستی که استعداد روانکاوی هم داره معروف میکنه. داستایفسکی در حقیقت یکی از متفکران بزرگ و فلاسفه‌ایه که مطالب و افکار پیچیده و عمیق خودش رو در قالب داستان مطرح کرده. جنایت و مکافات اثری است که پس از بازگشت داستایفسکی از سیبری و تجربیات تلخ بسیار نگاشته شد. اون چیزی که این رمان رو بزرگ و جاودانه کرده در واقع طرز بیان مطالب و تجزیه و تحلیل افکار و احساسات شخصیت‌های داستانه که حتی دانشمندان علوم روانی رو هم دچار حیرت کرده. در این کتاب قهرمانان با تمام بدی‌ها و زشتی‌های طبیعت خودشون روبرو میشن. داستایفسکی نشون میده که محکومیت‌های نهانی و مکافاتی که انسان بر خودش روا می‌داره از مجازات‌هایی که قانون بر انسان تحمیل می‌کنه به مراتب دشوارتر و پردردتر است. هر چه بیشتر مطالعه کنیم درمی‌یابیم که هیچ نمی‌دانیم.
تالار آینه.
و اما بریم به سراغ خلاصه ای از داستان جنایت و مکافات اثر فیودور داستایفسکی. داستان درباره جوانی است به نام راسکولنیکوف که علارغم هوش بالا و آرزوهای بزرگی که در سر داره بسیار تهی دسته. خانوادهش یعنی مادر و خواهرش با زحمت فراوان پول تحصیل او رو فراهم میکنن و او پیوسته در بیچارگی و دشواری زندگی میکنه. سرانجام وقتی جوان میفهمه که خواهرش میخواهد به خاطر پول با فردی بیکفایت که دوستش ندارد ازدواج کند، تصمیمی عجیب میگیرد تا به زندگی رقتبار خود خاتمه دهد. او به قوانین موجود پشت پا میزند و آلوده یک جنایت میشود. پیرزنی رباخار در نزدیکی خانه او زندگی میکند که یک مغازه امانت فروشی دارد و همراه خواهرش زندگی میکند. مردم با گرو گذاشتن چیزهای مختلف از پیرزن پول میگیرن و تا چند برابر پول رو پس ندهن مال و شیء افراد به اونها پس داده نمیشه. جوان 33 ساله داستان هم چند بار برای کسب مقداری پول مجبور میشه تا وسایلش رو نزد پیرزن خبیث به امانت بگذاره. راسکولنیکوف که از پیرزن متنفره، یک روز که میفهمه او در خانه تنهاست با یک تبر به اونجا میره و پیرزن رو میکشه و تلاش میکنه وسایل با ارزش و پولهای او رو برداره. در همین زمان خواهر پیرزن به خانه باز میگرده و جوان رو میبینه و راسکولنیکوف هم به خاطر ترس از دستگیر شدن خواهر پیرزن رو هم به قتل میرسونه و به خونه برمیگرده، ولی از ترس و عذاب وجدان بیمار میشه و در خونه بستری میشه و کارش به جنون میکشه. دختری به نام سونیا در همسایگی راسکولنیکوف زندگی میکنه که دلباخته اوست و هر دو یکدیگر رو بسیار دوست دارن و تنها کسیه که پسر نزدش به قتلی که انجام داده اعتراف میکنه. با اینکه شواهدی برای مجرم شناختن راسکولنیکوف در دست پلیس وجود نداره، ولی کارهای عجیب و خارج از اختیار جوان سبب میشه تا پلیس بهش مظنون بشه، چرا که او بر اثر عذاب وجدان با اطرافیانش رفتارهای غیر معمول داره و این کار باعث میشه افراد زیادی از جنایتی که کرده با خبر بشن. در نهایت نیروی عشق سبب رستگاری و تسلیم جوان میشه. سونیا او رو متقاعد میکنه که نزد پلیس بره و اعتراف بکنه. راسکولنیکوف هم که درست بعد از جنایت مکافاتش آغاز شده و در عذاب به سر میبره، حرف سونیا رو میپذیره و به جرم خودش اعتراف میکنه. دادگاه هم به جای حکم اعدام او رو به 8 سال حبس در شرایط سخت در زندان سیبری محکوم میکنه. سونیا هم با او به سیبری کوچ میکنه و به کار خیاطی مشغول میشه و دائم به دیدار جوان میره تا مدت حبسش تمام بشه. راسکولنیکوف در ابتدای داستان عقیده داره پیرزن شپشی بیشتر نیست که برای کسی فایده‌ای نداره و او با کشتنش خدمت بزرگی به جامعه میکنه، اما در نهایت میفهمه جنایت با هر انگیزه‌ای که باشه جز عذاب و شکنجه چیزی در بر نداره و در میابه گاهی مکافات ذهنی چندین برابر از مجازات جسمی و قانونی دردناک‌تره و قاتل در حقیقت خودش رو میکشه، روح خودش رو به قتل میرسونه، نه هیچ کس دیگر. دوستان عزیز، بر اساس جنایت و مکافات داستایفسکی، نویسنده و کارگردانی به اسم اوکتای براهنی فیلم سینمایی پل خواب رو در سال 1393 در سینمای ما ساخته و همینطور توسط ایمان افشاریان هم یک نمایش در سال 1393 به همین نام ساخته شده و البته برداشت ها و اقتباس های بسیار گونگونی از این اثر بزرگ در سینمای جهان، در سریال های تلویزیونی، در نمایش های روی صحنه ساخته شده و شما حتما با برخی از اونها روبرو شدید. در سال 1983 هم آکی کریس ماکی کارگردان فنلاندی فیلمی با همین اسم یعنی جنایت و مکافات ساخت. با یکی دو جمله از کتاب جنایت و مکافات این برنامه رو به پایان می‌برم. هرگز از زندگی روی گردان نباشید، زندگی شما را هدایت خواهد کرد. زیرکترین اشخاص را باید سر آسان ترین چیزها گیر انداخت. آن کسی که وجدان دارد اگر به اشتباه خود پی ببرد رنج می کشد. این خود بیش از اعمال شاقه برایش مجازات می آفریند. و آخرین جمله، لازم است که هر انسانی لااقل یک نفر را داشته باشد تا برای او دلسوزی کند. سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با این برنامه تالار آینه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 35 تا 40 سوره مبارکه نحل با صدای استاد محمد عباسی گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا طاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 35 تا 40 سوره شریفه نحل می‌پردازیم. در آیه 35 این سوره آمده است: و مشرکان گویند اگر خدا می‌خواست نه ما و نه پدرانمان جز خدا را نمی پرستیدیم و برخلاف امر خداوند چیزی را حرام نمی کردیم. رفتار کسانی که پیش از مشرکان بودند نیز چنین بوده و باید پرسید مگر پیامبران جز رساندن آشکار پیام وظیفه دیگری هم دارند؟ یک بهانه مشرکان برای پرستش بتان این بود که ما برخلاف مشیت الهی کاری انجام نمی دهیم. اگر خدا نمی خواست محال بود که ما بت پرست شویم. پس پیامبرانی که امر به ترک این پرستش می کنند از ناحیه خدا نیستند. خداوند متعال در این آیه شریفه و در پاسخ به این شبهه می فرماید این بهانه جدیدی نیست. پیشینیان آنان نیز چنین می گفتند. پیامبران وظیفه جز ابلاغ پیام های رسالت خود ندارند، وظیفه آنها این نیست که مردم را مجبور به قبول دعوت خود کنند و یا اراده تکوینی خدا را داشته باشند و به صورت جبری مردم را وادار به ایمان آوردن کنند، بلکه پیام رسالت مجموعی احکام و قوانینی است که صلاح دنیا و آخرت مردم در عمل آگاهانه و اختیاری به آنهاست. در آیه 36 آمده است: و ما در میان هر امتی پیامبری برانگیخته ایم تا بگوید خدا را بپرستید و از طاغوت دوری جویید. پس بعضی را خدا هدایت کرد و بعضی دیگر سزاوار گمراهی شدند. اکنون در زمین بگردید و بنگرید آنان که آیات خدا را دروغ شمرده اند چه سرانجامی داشتند. بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص به امت اسلام ندارد و محتوای دعوت ایشان حرکت در مسیر حق تعالی و اجتناب از طاغوت است و این پیامی جهانی است برای همه نسلها در همه عصرها. اما مردم در پذیرش این دعوت به دو دسته تقسیم می شوند. نخست کسانی که پیام دعوت را می پذیرند و در مسیر الالله قرار می گیرند. دوم کسانی که در مقابل دعوت انبیا موضع می گیرند. باید توجه داشت اگر انسان بر طبق فطرتش قدم بردارد خدا هدایتش می کند. حال اگر از هوای نفس خود پیروی کرد به تدریج استعداد هدایت یافتن او تباه می شود و دیگر خدا هدایت را به او افاضه نمی کند. این آن زلالتی است که به بنده نسبت دارد نه به خدا. اگر بنده توبه کند و بازگشت نماید خدا هدایتش می کند و این هدایت پاداشی نام دارد. اما اگر توبه نکند و بر همان حال باقی بماند زلالتش تثبیت می گردد و این زلالت به عنوان مجازات است و به خدا نسبت دارد. گمراه شدن از مسیر الهی هم مجازات دنیوی در پی دارد و هم مجازات اخروی. در خصوص مجازات دنیوی همین بس که با تحقیق و تفحص در سرگذشت اقوام گذشته به سرانجام تلخ و خفتبار آنان پی ببریم. در آیه 37 می خوانیم: ای رسول ما، اگر بر هدایتشان اصرار می ورزی بدان که خداوند هر که را گمراه سازد دیگر هدایت نمی کند و آنان هیچ مددکاری نخواهند داشت. امتهای گذشته دو گروه بودند. نخست گروهی که خدا آنان را هدایت کرد و دوم گروهی که اهل هدایت نبودند. آنان که در حقشان زلالت ثابت شد دیگر حکمش تغییر نمییابد و اهل هدایت نمیشوند، چون اگر قابل هدایت بودند حتما خدا هدایتشان میکرد. در این آیه شریفه خداوند به پیامبرش فرمان میدهد که نسبت به هدایت یافتن این گروه تلاش نکن که حکم خدا در مورد آنان عوض نمی شود. در آیات 38 تا 40 می خوانیم: مشتکان با سخت در این سوگندهاشان به خدا قسم دروغ می خوردند که خدا کسی را که بمیرد دوباره زنده نخواهد کرد. البته که برخواهد انگیخت. این وعده ایست بر عهده خدا، هرچند بیشتر مردم نمی دانند. همه را زنده می کند تا برای آنها آنچرا که بر سرش با هم اختلاف می ورزیدند روشن سازد و نیز تا کافران بدانند که دروغگو بودند. شک نیست که ما چون چیزی را اراده کنیم سخن ما تنها این است که بدو بگوییم بباش و آن هست شود. این حکم کردن و ایجاد شدن در آیه شریفه از لحاظ زمانی اختلافی ندارند، بلکه این نحوه بیان برای نزدیک کردن مطالب به ذهن انسان است. در حدیثی از امام رضا علیه السلام آمده که بنده اول اراده می کند و تصمیم می گیرد و سپس عملی را انجام می دهد، اما اراده کردن خدا همان ایجاد کردن اوست. اگر بخواهیم این مفهوم را کمی روشن کنیم، می توانیم آن را تشبیه به ایجاد تصورات در ذهن خود کنیم. آیا هنگامی که ما تصمیم می گیریم تصوری از کوهی عظیم داشته باشیم، نیازی به جمله و کلمه داریم؟ خیر، به محض اراده تصویر کوه در ذهن ایجاد می شود. در مورد خدای تعالی نیز چنین است، به محض اراده آن امر محقق می شود. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه نحل می پردازیم، خدا حافظ شما.
ای زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه. 14 تیر ماه 1401 ساعت 14، استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.